در وهله اول یه ذره ایم روسیه، اجازه این که قیمت نفت بیاد پایین تر از این سطوح 71 دلار بشه.
اونا هم داره به چالش میکشه. از این طرف هم اگه بخوایم این قضیه ترامپ و مسائل آینده بازار نفت رو ببینیم،
Control energy, control the future.
Energy gap. به اپیزود نهم مارکت گپ از فصل دوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در آذر ماه 1403 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه نوامبر سال 2024 میلادی رو مرور میکنیم. علی جان سلام.
سلام برای مصطفی و همه شنوندگانی که به این اپیزود از مارکت کپ گوش میدن.
خب علی جان، اگه بخوام یه توصیفی از وضعیت بازار نفت و قیمت نفت توی ماه نوامبر 2024 داشته باشیم، دامنه قیمت نفت به این صورت بوده که ابتدای ماه روی قیمت 74 دلار باز میشه بازار، حد اکثر 76 دلار رو به خودش میبینه، حد اقل 70 دلار و در انتهای ماه هم روی 72 دلار بسته میشه. یه ماه نسبتاً حالا عجیب و غریب میتونیم بگیم هست که هر هفتهش یه داستان خاص خودشو داره، اما حالا کلی بخوایم بگیم به این صورت میگیم که هفته اول یه روند نسبتاً ثابتی رو داریم، بعد یه ریزش 4-5 دلاری رو تجربه میکنه بازار ناگهانی و دوباره توی هفته دوم یه ثبات نسبی رو داره، توی هفته سوم یه روند صعودی افتان و خیزانی رو داره تا 75 دلار و هفته آخر هم یه روند نزولی رو شروع میکنه و تدریجاً دیگه تا آخرهای ماه ثابت میشه. خیلی روند در واقع شست و رفته‌ای نداره این ماه. فکر میکنم تغییر تحولاتی هم که توش اتفاق افتاده احتمالاً تغییر تحولاتی باشه که از جنبه‌های مختلف بازار تحت تأثیر قرار داده باشن. خوشحال میشم توضیح بدی که تو این ماه چه اتفاقات مهمی افتاده و چه عواملی روی قیمت نفت تاثیرگذار بودن.
خب همینجوری که شما فرمودی ما یه ماهی رو داریم پر از نوسانات متعدد و متنوع، اما خب این روندی که شما گفتی یه روندیه که موقعی که زومین میکنیم روی قیمت ماه اینجور چیز رو داریم میبینیم، اما اگه یه ذره زوموت شیم بیاییم بالا میبینیم که قیمت توی بازه 3-4 دلاری فقط نوسان داشته. یعنی چی؟ یعنی این که ما شرایط بازار نفت توی ماهی که گذشت، یعنی ماه نوامبر، یه شرایط نسبتاً تعادلی است. نسبتاً تعادلی، نه که پایدار باشه، تعادلی از این بابت که ما عاملی که خیلی قدرتمند و زوردار باشه بخواد قیمت نفت رو به یه سمت حالا چه بالا یا چه پایینی برده باشه وجود نداشته، اگرچه نوسانات به شدت زیاد بودن. عوامل مختلفی که هر کدومشون به اندازه 2-3 دلار 4-5 دلار نقش داشتن و زور داشتن وجود داشته توی بازار، اما نیروهای مختلف و مخالف هم به اندازه بودن که برایند همه اونها توی یک مجموعه قیمتی، توی یک بازه قیمتی نچندان بزرگی ما نوسان دیدیم. اما همجور که شما گفته اگه بخوایم یکم جزئی تر و با تعداد نفسانات بیشتر و با یه زوم بیشتری نگاه کنیم، همه این روندهایی که شما گفتی کاملا صادق بودن توی این ماه.
دقیقا درسته علی، یعنی بازه کلی خیلی کوچیکه، لارج اسکیل نگاه کنیم انگاری تو نوامبر قیمت خیلی تغییری نداشته و یه پایداری نسبی داشته. ولی خب حالا اگه بخوای برامون توضیح بدی عوامل اثرگذار روی قیمت نفت توی ماه نوامبر به چه صورتی بوده، یا این تعادل ناشی از برایند چه نیروهایی بوده، به چه موارد میتونی اشاره کنی، چه دسته‌بندی میکنی، چند روند رو شما میبینی و در نهایت چه عواملی رو بیشتر اثرگذار میبینی توی این بازارها روی قیمت نفت؟
نگاه کن مصطفی جان، ما توی اپیزودهای ماه‌های قبل، ماه قبل به صورت ویژه، یکی دو ماه قبل‌تر هم باز اینو من متذکر شدم که الان اون پارامتری که پس زمینه قیمت نفت هست و اجازه پایین اومدن قیمت نفت رو نمیده مسئله ژئوپلیتیک و سیاسی، وگرنه با شرایطی که ما الان توی بازار داریم، وضعیت تقاضایی، وضعیت عرضه‌ای و حتی برخی از عوامل سیاسی که توی این ماه من توضیح میدم چیا بودن، اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، قیمت نفت قطعا باید کمتر از 70 دلار میبودن. اما همون عدم قطعیت سیاسی موجود در خاورمیانه در وهله اول، یه ذره هم روسیه، اجازه این که قیمت نفت بیاد پایین تر از این سطوح 71 دلار به سختی میده، به سختی میده. خب پس اینجوری اگه بخوایم دسته بندی کنیم، ما یک عامل عدم قطعیت سیاسی داریم که این عامل اتفاقا مسئلهش رو به بالاست، و تعداد زیادی عامل داریم که نوعا از جنس منفی هستن و فشار میدن قیمت نفت رو پایین. ولی اون عامل سیاسی، عامل ژئوپلیتیک اینقدر قدرتمنده، هر چقدر اونای دیگه دارن زور میزنن، اجازه بیشتر از این پایین اومدن رو نمیده. اگرچه که خیلی میگن که زور عامل سیاسی باید بیش از اینها باشه و فلان و رحمان، اما خب نمودها فعلا در شرایطی هستش، نمودها در قد و قواره‌ای هستش که اجازه پایین اومدن نمیده. یه موقعی هستش که اگر این قضیه خب خیلی پررنگ‌تر بشه میتونه قیمت رو ببردش بالا، ولی الان بیشتر به عنوان یه مانعی برای ریزش بیشتر قیمت داره عمل میکنه این مسئله ژئوپلیتیک. چرا که خب مثلا ما ابتدای نوامبر اون مسئله حمله هوایی اسرائیل به ایران رو داریم، میاد جلوتر خب جنگ اسرائیل حزب الله تو طول ماه تقریبا ادامه داره، اواخر ماه ما خب مسئله آتش بس رو داریم و دقیقاً روز بعدش باز اتفاقات سوریه، همه اینها اون مسئله ژئوپلیتیک رو داغ نگهش میداره، اگرچه نه به اندازه‌ای که بسوزونه بازار رو و خیلی ببردش بالا، اما این ریسک رو نگه میداره تو بازار. ولی اون عوامل منفی دیگه هم که هستن، هی زور میزنن که بیاد پایین تر و بیاد پایین تر، اونم این عامل مانع شده و اجازه پایین اومدن رو نمیده. حالا اونها چیان من تو طول صحبتمون خدمت شما عرض میکنم.
بسیار عالی علی جان. حالا اگه بخوای دستبندی کنی و برامون توضیح بدی این عواملی که قیمت رو در واقع رو به پایین دارن هول میدن چیا هستند، که اگر عامل ژئوپلیتیک نبود یا در یه آینده حالا نزدیک یا میان مدتی حذف شود، قیمت نفت رو به طور قابل توجه احتمالا کاهش میدن. برامون توضیح بده راجع به اینا، این مورد اول، و بعد در مورد این برامون توضیح بده که فرض رو بر این بگیریم که اگر عامل ژئوپلیتیک نبود، این در واقع تعلیق ژئوپلیتیک روی منطقه ما سایه نینداخته بود، قیمت نفت به چه سمتی حرکت میکرد؟ پایین احتمالاً، اما آیا این عوامل بنیادینی که قیمت نفت رو به پایین میبرند، آیا خودشونو امکان این که بخوان تنظیم کنند و قیمت رو دوباره توی سطح مثلا 70 تا 80 دلار نگه دارن، این امکان رو داشتن یا نه؟
خب اگه بخوایم یه دسته‌بندی کلی یا یه نگاه کلی به مسئله بندازیم، طبیعتاً مثل هر عوامل بنیادین هر بازار دیگری، ما باید بگیم عرضه هامون چه پارامترهایی داره، تقاضه هامون چه پارامترهایی داره، اینها وضعیتشون چه جوریه، بالانس هستن یا بالانس نیستن، اگه بالانس نیستن به چه سمتی قش میکنه این توازن ما. طبیعتا تو بازار نفت هم همین وضعیت. ولی خب بازار نفت با شرایطی که شرایط خاصی که داره یکم پررنگ تر بعضی از این عوامل توش. از طرف تقاضایی اگه بخوایم نگاه کنیم، بارها گفتیم دیگه، اول کار همگی میرن سراغ چین، آمریکا، بعدش با یه اولویت خیلی کمتری بقیه بازارها. از سمت چین که خب ما شاهد اینیم که وضعیت اقتصادی چین و وضعیت رشد اقتصادیش و وضعیت تقاضای انرژیش به اون حد و اندازه‌ای که باید باشه و به اون حد و اندازه‌ای که خیلی ها ابتدای سال پیش بینی میکردن واقعا نبوده. موقعی شاخص های مثلا PMIش رو نگاه میکنیم، شاخص های تورم تولید کنندش رو نگاه میکنیم، شاخص های از این دست رو موقعی نگاه میکنیم، همگی شرایطی زیر شرایط نرمال چین توی میانگین مثلا 7-8 سال اخیر رو دارن نشون میدن. حالا اون بازه کرونا رو بذاریمش کنار. خب این نشوندنده چیه؟ نشوندنده اینه که تقاضای انرژی توی چین کمتر خواهد بود. نمودش رو کجا ما میتونیم ببینیم؟ اون بازه میانی ماه که شما گفتی یه افت 4-5 دلاری داریم، دو تا مسئله است که اون میسازدش. یکی برمیگرده به ترامپ که من توضیح خواهم داد در ادامه، یکی هم گزارشیه که یعنی گزارش ماهانه اوپک. تو گزارش ماهانه اوپک همیشه بارها با توضیح دادیم دیگه که تقریبا همون 12 ماه میاد، یه پیشبینی از میزان تقاضا داره که تقاضای نفت به چه سمت خواهد رفت، چه جوری خواهد بود، الان چقدر اینها. و باز دفعات پیش من اون توضیح دادم که ابتدای 2024 موقعی که گزارش داشت میداد اوپک، اولین تخمینهاش برای رشد مصرف نفت در سال 2024 هول و هوش 2,250,000 باش که افزایش بود نسبت به سال 2023 و نزدیک به نیمی 40%-ای از این افزایش رو هم همه رو از چین میدید. یعنی میگفت چین به تنهایی 1,000,000 بشکه به تقاضای نفت دنیا در سال 2024 خواهد افزود. این منوط به چیست؟ منوط به این که خب چین رشد اقتصادی خوبی داشته باشه، بازاراش خوب کار کنن، تقاضای انرژیش به نسبت اون صنعتی که داره رشد پیدا میکنه افزایش پیدا کنه و الی آخر. و هر چی به انتهای سال نزدیک شدیم، اوپک هی مردد شد تا اینکه توی 2-3 ماه اخیر اون عدد رو شروع کرد به کاهش دادن. و این گزارش ماه اخیر که اومد کمترین عددش توی یه سال اخیر داد که گفت 1,820,000 باش که افزایش تقاضای نفت من در سال 2024 خواهد بود، در حالی که همین عدد سال ماه گذشتهش 1,930,000 بود. یعنی یه هلوش 110,000 باش که با دوباره کاهش ایجاد کرد توی این مقدار تقاضای نفت برای سال 2024، که باز توی گزارشش هم تأکید میکنه که عمده این کاهشی که من دارم میدم باز به خاطر اینه که چین نمیتونه تقاضاش بیشتر کنه، افزایش از سمت چین نیستش. خب این شاخه که همه رو تیز میکنه که وضعیت تقاضای انرژی در صورت عام، نفت به صورت خاص، نوعا از سمت چین که بزرگترین رشد سالیانه تقاضای نفت رو داره، خیلی وضعیت مساعدی نسبت به گذشته نداره. طبیعیه که این عامل یا عامل خیلی محکم و قرصی باشه برای این که قیمت نفت رو بکشدش پایین. این نکته اول. نکته دوم وضعیت آمریکاست. آمریکا اگرچه شاخص‌های خیلی نگران کننده‌ای مثل چین نیستن که ما بگیم که وای تقاضای انرژی اونجا هم افتاده و فلان و بهمان، اما خیلی شاخص‌های پررنگ و پرلعابی هم نیستن که خب افراد رو ترغیب کنه، افراد رو مجاب کنه نسبت به اینکه تقاضای انرژی وضعیتش خیلی خوبه تمام کنه، اینجوری هم نیست. گزارش‌های هفتگی نوعاً توی رنج خیلی محدودی وجود داره، یعنی خیلی بازی نداریم اونجا، کاملاً معمول داره اتفاق می‌افته گزارش‌های هفتگی. از اون طرف مثلا شاخص تورمش دیگه خیلی نزولی نیست، مونده یه جای دیگه، بیشتر از اون نمیتونه بیاد پایین و اون کاهش تورم و رشد رو ایجاد کنه. گزارش بازار کار رو اکتبرش که اومده اصلا وضعیت مناسبی نیست. من یادم اصلا توی 2 سال گذشته ما ماهایی رو داشتیم توی آمریکا که 400 هزار شغل جدید مثلا ایجاد شده بود، یا توی میانگین بخوایم صحبت کنیم 200 هزار تا 180 هزار تا 220 هزار تا 230 هزار تا شغل جدید ایجاد شده بود. گزارش ماه اکتبر که اومد این عدد 12 هزار تا بود که نسبت به میانگین هایی که ما توی ماه‌های گذشته اگه نگیم توی 3-4 ماه اخیر واقعا اومده زیر 100 هزار تا، نسبت به میانگین هایی که ما توی سال گذشته و اینا داشتیم، خب عدد خیلی عدد کوچولویی شده. و باز اینها هم شاخک ها رو تیز میکنه نسبت به اینکه آمریکا هم از لحاظ رشد تقاضای نفتی وضعیت مناسب و مساعدی نیست. فلذا اون 2 قطب بزرگ دنیا که میتونستن تقاضا رو تکون بدن، خب اینا وضعیتشون خوب نیست و کاملا آدم رو مجاب میکنه به این که بگه فاندامنتال های بازار فاندامنتال های منفی هستن واقعا در سمت تقاضا. نوعا توی این روند های منفی هم که ما تو طول ماه گفتیم، یکی از همین عواملی که گفتیم، یعنی یه تیکش مثلا اون گزارش آمریکا، یه تیکش گزارش اوپک، یه تیکه این گزارش هایی که از چین داره میاد، سی پی آی و فلان و بهمان، اینا ها بودن که بازار رو منفی کردن. این دسته اول گزارش همون.
خب علی، اینجا من یه استوب میدم و به طور ویژه، حالا اسم ترامپ هم در واقع آوردیم توی این اپیزود، به طور ویژه میخوام توی این اپیزود راجع به این صحبت کنیم و احتمالاً حالا بتونیم این داکیومنت های مربوط به اون رو هم توی گزارشمون بیاریم که اومدن ترامپ برای بازار نفت به چه معنیه. ما یه بار یه گزارش کار کردیم و گفتیم که سیاست های ترامپ به چه صورتی خواهد بود با تفاوت هایی که با بایدن خواهد داشت و این داستان ها. ولی ترامپ کلن رو بازار نفت چه اثری میذاره با توجه به این که خب اکثر اونایی که کمک کردن به کمپینش شرکت‌های نفتی بودن و حمایت‌های قابل توجهی هم ازش داشتن. اگه درست بگم
خب در مورد ترامپ و تأثیرش توی بازار یه 2 تیکه بحثش کنیم. تیکه اول این که خب تو همین نوامبر چه اتفاقی افتاد و اصلا چه تأثیری گذاشت رو بازار. تیکه دومی که خب در کلان قضیه توی 4 سال آتی چه اتفاقی میفته. توی بخش اول ما 2 تا مسئله داریم، یعنی توی نوامبری که گذشت مسئله چه جوری بود با اومدن ترامپ. اون کاهش 5 دلاری قیمتی که شما توی تشریح اولیه وضعیت قیمت توی ماه گفتی، اون رسما بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکاست. یعنی بازار استنباطش از اومدن ترامپ یک تأثیر منفی روی قیمت نفت. یعنی چی؟ یعنی همونی که شما گفتی، یعنی اینکه ترامپ خب بسیاری از کمپینرها شرکت‌های معظم نفتی آمریکایی بودن و از اینا حمایت خواهد کرد، افزایش عرضه خواهیم داشت، اینا تولیدشون بالا خواهند برد و اینها، که افزایش عرضه با وضعیت تقاضایی که الان شرح کوچولی در موردش دادیم مساوی با این میشه که قیمت کاهش پیدا کنه. در وهله دوم اون عامل مؤثر عرضه‌ای که توی ماه نوامبر تاثیرگذار بود بر قیمت، واکنش اوپک بود. اگرچه که اون جلسه اوپک پلاس مال قبل از انتخابات ها خب، ولی تصمیمشون به هر حال تاثیرگذار بود روی بازار. چه تصمیم چی بود؟ خب من چندین بار اینو توضیح دادم دیگه، دوستانی که میخوان دقیقشو بدونن فکر میکنم به ویژه 3 یا 4 ماه قبل باید برگردن تا دقیقشو بدونن. اوپک پلاس توی 2 سال و اندی اخیر یه سیاست کاهش تولید چند لایه رو شروع کرده. یه لایه همه کشورهای عضو درگیرن که چیزی هلوش 2 میلیون بشکه کاش تولید همه اعضا دارن. یه لایه 1.6 داوطلبانه است که 8-9 تا کشورن و یه لایه کاهش داوطلبانه 2.2 میلیون مشکلی که باز 7-8 کشور درگیرش هستن و هر کدومشون با سیاست ها مختلفه و هر کدومشون برنامه ریزی مجزایی براشون انجام میده. و توی آخرین تصمیم مبنی قرار بر این بود که اون 2.2 میلیون بشکه از اکتبر 2024 تا سپتامبر 2025 ماهیانه 180 هزار بشکه افزایش تولید داشته باشن و تا این 2.2 میلیون بشکه همش بیاد توی مدار تولید، که توی جلسات گذشته اینو به تأخیر انداخته بودن از اول دسامبر این کارو خواهیم کرد. توی جلسه نوامبر که برگزار شد، این دسامبر هم باز دوباره یه ماه به تعویق انداختن، گفتن از اول ژانویه. پس تصمیم اوپک پلاس نشون میده که وضعیت عرضه بازار به گونه ایست که نیازی به افزایش عرضه وجود ندارد. اگرچه که این تصمیم خودش یه ذره قیمت رو برد بالا، چون به هر حال یه ذره اون بالانس رو تکونش داد، اما خیلی کوچولو. اینو بذاریم کنار اون اتفاق ترامپ که اگر ترامپ بیاید و بخواهد همون سیاست هایی که همه گی بخش خوبی انتظارش رو هم پی بگیرن، بالانس عرضه تقاضا به شدت به سمت عرضه میفته و اگر این اتفاق بیفته خب قیمت هم میتونه کاملا متاثر کنه. نمودی هم که توی بازار با انتشار این اخبار داشتیم همین بود در وهله اول.
علی جان، من همینجا یه اشاره بکنم به یه مقاله خیلی خوبی که توی بلومبرگ آقای خاویر بلاس نوشته بود، با استناد به یه مقاله‌ای که آقای دکتر جوان نماینده ایران در هیئت عامل اوپک منتشر کرده بود و بعد حالا از روی شانه حذف شده بود. اما نکته چی بود؟ نکته این بود که اوپک پلاسیا به رهبری عربستان و روسیه یه جورایی با سیاستی که برای حفظ قیمت نفت دارن، یه قیمت نفتی رو در نظر دارن که اونو میت کنن، عملاً دارن زمینه‌ساز یه مازاد عرضه یا اویل گلاتی رو فراهم میکنن در آینده که موجب از دست رفتن سهم اوپک پلاسیا در بازار هم خواهد شد و این یه تهدید خیلی بزرگی برای بازار نفته و اینکه این قفل شده، نمیتونن این افزایش عرضه ایرم که هی برنامه‌ریزی میکنن انجام بدن، هی هم دارن به تعویق میندازن، در واقع ناشی از سیاست‌های اشتباهی که عربستان و روسیه توی اوپک پلاس پیاده کردن، اما حاضر نیستن اینو بپذیرن. این فکر میکنم، یعنی این مطلبم دوستان اگه مرور کنن خیلی مطلب خیلی خوبیه و میتونه در واقع راهگشای این فهم این مسئله باشه که چرا اوپک پلاس توی این وضعیت گیر کرده، یه سناریو رو چیده که بخواد افزایش تولید بده، تولیدش رو برگردونه به سطح قبلی، اما نمیتونه. نشون میده که حالا به زعم اون مقاله که بود که اوپک پلاسیا دارن به سایر تولید کنندگان نفع یارانه میدن، قیمت بالا نگه میدارن که بقیه بتونن تولید کنن. این هم یه نکته خیلی مهمیه که به نظرم باید در نظر داشته باشیم که سیاست اوپک پلاس یه جوری داره علیه خودش تو این شرایط عمل میکنه.
خب این نکته‌ای که اشاره کردید کاملا مصداق داره و اون حالا چه مقاله‌ای که جوان نوشتن، چه مقاله‌ای که خاویر بلاس نوشته، کاملا حس میشه. اما اینکه تصمیم آتی هر کدوم از این دوتا بازیگر بزرگ چی باشه و بخوان به کدوم سمت برن، برای من هنوز محل سواله. از چه بابت اینو میگم؟ از این بابت که خب ما الان تولید نفتی که توی آمریکا داریم میبینیم رسیده به مرز 13.5 میلیون بشکه در روز که عربستان رو کنار گذاشته، روسیه رو کنار گذاشته و با اختلاف وایساده اون صدر. عده‌ای هستند که محل سؤاله براشون که آیا این افزایش رشد و تداوم تولید توی این سطوح برای آمریکایی با میادین شیلی و با محدودیت‌های میادین شیلی امکان پذیر هست یا نیست. بعضی اینو موضعشون و میگن که به زعم ما از لحاظ فنی خیلی شاید شده این نباشه در بلند مدت تو این سطوح تولید کردن. از نظر بعضی دیگه منع فنی جدی نسبت به این مسئله نمیبینن. شاهد مثالی که میارن چیه؟ میگن که ما اگر وضعیت حفاری ها و وضعیت میزان فعالیت دکل ها رو توی گذشته و الان ببینیم، میبینیم که از لحاظ بازده و پرفورمنس چاهای شیلی به شدت مفیدتر از گذشته دارن فعالیت میکنن. حالا اعدادش دقیق توی ذهنم نیست، ولی مثلا من 2-3 ماه پیش داشتم یه مطلبی رو میخوندم، توی یه بازه زمانی مشخص تعداد چاهایی که با یه دکل حفر میشد امروز نسبت به گذشته خیلی تغییر کرد. مثلا میگم اعداد توی ذهنم نیست ولی از لحاظ اوردری دارم درست میگم. تو دو سال 2014 یا 2015 اگر با 700 تا دکل ما میتونستیم یه تعداد چاه مشخصی رو حفر کنیم و از اون تولید کنیم، این عدد الان شده 450-500. یعنی شما با یه زیرساخت کمتر میتونید به اون نتیجه مطلوبت برسید توی شیل ها. در کنار این عملکرد خود چاه ها هم بهتر بوده. نه اگر قبلا منگین نرخ تولید از هر چاه فرضاً اگر 1000 بود، الان این 1000 افزایش پیدا کرد. در نتیجه با وجود کاهش فرصت‌های شیلی، بعضی ها معتقدن به خاطر این درس آموخته‌هایی که فعالیت توی حوزه شیل داشته، به خاطر رشد تکنولوژی که داریم اینجا استفاده میکنیم و به خاطر یه مدیریت بهینه مثلا این زنجیره تأمین کالاها و مواد و دکل و یا هر چیز دیگه که اینجا داریم استفاده میکنیم، این رشد قابلیت استمرار بیش از اون چیزی که ما الان اولی داریم تخمین میزنیم وجود داره. همه اینا یعنی چی؟ یعنی این که اگر این نگاه دوم رو بپذیریم، دست ترامپ برای اینکه بتواند تولید نفت آمریکا رو افزایش بدهد، چون در راستای خواسته های کمپینرای خودش هم هستش، بازه. این نگاه اول. حالا اوپک پلاسی ها چطوری برخورد میکنن؟ اوپک پلاسی ها بستگی داره که روند کدوم یکی از این دوتا مسیر رو محتمل تر ببینن. قطعاً به نظر من قطعاً اگر شواهد کافی و وافی برای حرکت توی اون مسیر دومیه، یعنی مستمر بودن رشد تولید آمریکا ببینن، اوپک پلاس تصمیمی بر افزایش تولید خواهد گرفت. بعضیا میگفتن حالا مثلا کسی مثل آقای جوان احتمالاً اون شواهدی که داره میبینه دومیه رو تایید میکنه و میگه آقا این کارو این اتفاق داره میفته، به هر دلیلی که نمیدونم چیه واقعا، باید اینا رو دقیق‌تر و نزدیک‌تر به اون هیئت عامل ها باشه تا بفهمی، به هر دلیلی یا استنباط مجموعه اوپک پلاس این نبوده که این اتفاق میفته، یا احتمالاً دلایل بودجه‌ای کوتاه مدت داشتن که فعلا زیر بار افزایش تولید و برگردوندن سهم بازار و جلوگیری از سرمایه گذاری برای افزایش عرضه نفت به خصوص توی غیر اوپک‌های شامل آمریکا رو تا حالا به این سمت نرفتن. خب اما کاملا محتمله که این اتفاق بیفته در آینده نچندان دور. این نکته دوم. و نکته سومی که به نظر من میتونه اتفاقا اون کارت بازی باشد اینه که هر دوی این اتفاقها بیفته، یعنی هم رشد تولید توی آمریکا داشته باشیم هم افزایش عرضه اوپک پلاس. چجوری؟ با پیچ تحریم. خب الان یعنی تو دوره دموکرات ها برگردیم عقب‌تر، ما از 2010 به این ور که نگاه کنیم، روندهای کلی رو که نگاه کنیم، آمریکا هر جایی خواسته افزایش سهم خودش توی نفت رو داشته باشه یا افزایش سهم خودش توی گاز رو داشته باشه، با پیچ تحریم یکی از بازیگرا رو برده بیرون از مدار و خودش جایگزین شد. حالا به صورت رسمی چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت از بازارهای جهانی تحت تحریمند. ایران، روسیه، ونزوئلا. حالا باز اگه بخوایم یه ذره آمار دقیق‌تر بدم، خب روسیه تا 11 میلیون، بعضیا میگن تا 12 میلیون توانای تولید داره که از این میزان حدود نصفش توی خود کشورش داره مصرف میشه، مابقی بیرون از حالا چه به صورت نفت به صورت فراورده صادر میشه. ایران خب نزدیک 3.5 میلیون بشکه، حالا یه ذره بالا پایین، توانای تولید داره که باز ایران هم 2 تا 2 200ش توی کشور داره مصرف میشه، ما بقیه ظرفیت صادراتیه. ونزوئلا خب خیلی کوچیک‌تر، اگرچه ونزوئلا یه روزی 3 میلیون بشکه تولید میکرد، ونزوئلا الان 600 هزار بشکه توانای تولید داره و خب حالا حدود نصفش هم میتونه صادر کنه. بسته به این که از جنبه سیاسی اولا بخواد ترامپ مخصوصا با روسیه چی کار بکنه، اون رو چه جوری مدیریت بکنه، و میزان افزایش تولیدی که احتمالاً شرکت‌های آمریکایی از ناحیه شیل خواهند داشت، به نظر من با یکی از این سه تا کارت میاد بازی. میتونه با ایران بازی کنه، میتونه با ونزوئلا بازی کنه، یا اگه واقعاً اون نگاه فنی به سمتی باشه که خیلی ما هنوز پتانسیل رشد داریم، ممکنه با روسیه هم تا نکنه. یعنی این کارت سگانه رو احتمالاً برای بازی کردن توی بازار نفت در دست خواهند داشت، ولی میگم حتما باید اون پشت زمینه و اتفاقات نوعی سیاسی رو ببینیم، اینکه الان به کدوم سمت خواهد رفت و این اتفاقات سیاسی رو چجوری میخوان ترجمه کنن به رشد تولید داخلی خودشون. این تصویر کلیه که من میبینم.
خیلی ممنون علی، توضیحات خیلی خوبه. این مقاله رو میگم، مقاله بسیار خوبیه که دوستان توصیه میکنم حتما مطالعه کنند. یه ور دیگه ای هم داره داستان ترامپ، به نظرم به اونم یه مقدار بپردازیم بد نباشه، و اون این جنگ ترامپ با اینایی که حامی سیاست‌های تغییر اقلیمن، از وزیر انرژی که معرفی کرده، از تهدیدهایی که علیه IEA داشته، یه سیاستی رو داره دنبال میکنه که آقا نه، ما اصلا باید نفت و گاز بیشتر مصرف کنیم، نفت و گاز بیشتر تولید کنیم، درست برخلاف اون چیزی که الان توی ادبیات عمومی میشنویم و که دنیا داره از نفت و گاز فاصله میگیرد و باید بریم به سمت انرژی تجدیدپذیر. یه ور داستان ترامپ هم اینه، یعنی سیاست‌های تغییر اقلیم جهانی رو و اون حالا سیاست‌گذاری تو کاپ میشه، جاهای مختلف میشه، اونا رو هم داره به چالش میکشه. از این طرف هم اگه بخوایم این قضیه ترامپ و مسائل آینده بازار نفت رو ببینیم، یه توضیح میتونه ما بدیم.
خب یه جنبه این مسئله همین نموداییه که تو اخبار و مجلات و نشریات مختلف این روزا میبینیم، مثلا ترامپ میاد میگه که من دیگه به خودروی برقی رو یارانه نمیدم، یا چه میدونم کمکامو به فلان نهاد مثلا IEA که خیلی دیگه داره سبز بازی در میاره دیگه قطع میکنم، تو چرا مثلا پیش بینی تقاضای نفت تو اینقدر داری کم میکنی، این غلطا چیه داری میکنی، غلط اضافه نکن من پول بده نمیدونم، از این حرفا. یه نمودش این نموده. یه نمود خیلی مهمتر داره به نظر من که ما باید برگردیم توی تاریخ نگاه کنیم. خیلی ها الان نوعا مخاطب خاص که دقیق تر مسئله رو میدونه، معمولا مخاطب عام فکر میکنه که مسئله ترامپه و اینکه حالا الان چند تا کمپینر نفتی فسیلی دوربرش جمع شدن، اینها فعلا دارن بادش میکنن که به این سمت بره. یه موقع از این نگاه میتونه باشه، این نگاه خب همین خبرها رو میشنوه. یه نگاه دوم اینه که اصالتاً کمپین های جمهوری خواهی با کمپین های فسیلی از قدیم الایام به هم گره خوردن و ما قبلا هم شاهد این مسئله بودیم و نمود اونا روی روندهای محیط زیستی و تجدید پذیر اینا هم قشنگ دیدیم. یعنی چی؟ خب الان این کمپین های تجدید پذیر اینا که دارن میگن همگی در قالب کاپ ها و چه میدونم کاپ 15 20 25 30 این دورش هم چند بود 28 بود 29 بود تو آذربایجان برگزار شد. حالا اگر یه سری وقت بشه روی این مایه توضیح مفصل بدیم فکر میکنم خیلی پرونده جذابی بشه. حالا خیلی از بحث ما فاصله نگیریم. اجلاس پاریس یعنی معاهده پاریس میشه کاپ 21 که سال 2015 برگزار میشه و همه سر صداها رو نوعاً ما باز میان مخاطب عام از اون موقع به بعد میشنوه. توی پاریس چه اتفاقی افتاد؟ توی پاریس تقریبا یه جنبش همگانی از همه کشورهای درگیر مسئله که چرخ همه کشورهای دنیا شکل گرفت که آقا ما میخوایم بریم به سمت اقلیم فلان و بهمان. میگم که 2015 که حالا با محوریت دموکرات ها و اروپایی ها و اینا پیش رفته، یه سری هدف گذاری کرده کاری نده. چیزی که اتفاق افتاد اینه که ترامپ سال 2017 که ابتدای دوره ریاست جمهوری دور اولش هم از این خارج میشه. باز اینم یه نگاه بعد. ولی موقعی که برمیگردیم عقب‌تر، این تلاش‌های اقلیمی از سال 1992 شکل رسمی میگیره. اگرچه 30-40 سال قبل از اون هست که باز میگم تو اون تاریخچه میشه گفت، از 1992 شکل رسمی میگیره. اولین کاپ 1994 اتفاق میفته و اولین تصمیم جدی اقلیمی تو اجلاس کیوتو 1997 گرفته میشه. اون تصمیم چیه؟ برخلاف پاریس که خب همه کشورها باید بیان یه کاری بکنن، توی کیوتو تصمیم گرفته میشه کشورهای صنعتی چه کار بکنن و هر کدومشون یه تعهد میدن اونجا. تصمیم جالب اینجاست که آقای جورج بوش دوم جزء اولین اقدامات توی دوره اولش، یعنی تو همون ماهای ابتدایی سال 2001، خروج از کیوتو. یعنی میخوام بگم که این خروج از معاهدات اقلیمی کار جمهوری خواهاست، نه تنها ترامپ. و خروج جورج بوش از اون مسئله عملا سکته ناقص اما بسیار جدی پیمان کیوتو بود به نظر من. یعنی شما بعد از اون کیوتو رو نگاه میکنید، اگرچه اروپایی‌ها خیلی سعی کردن که کیوتو رو اجرا کنن، خودشون هم یه کارایی انجام دادن، چقدر به روسیه فشار آوردن. من میخوندم این تاریخش خیلی جالب بود برام. روسیه مثلا تو اون بازه 2000 تا 2007 که میگم پوتین خیلی سعی کرد به غرب نزدیک بشه و فلان و بهمان، خب خیلی هم دوست داشته که بره ذیل WTO چه میدونم سازمان تجارت جهانی و اینا. یکی از و WTO عضو شدنش هم اینجوریه که باید موافقت همه اعضا یا بخش اعظم اعضا رو بگه، یه اینجور چیزی. اروپایی‌ها برای موافقت برای اینکه روسیه بیاد توی WTO عضو بشه میگه برو کیوتو اجرا کن. اگه اومدی تو کیوتو من قبول میکنم که بیای بقیه مسئله رو بیای وارد این چرخه تجارت جهانی بشه. میخوام بگم که عملا خروج جورج بوش تا انتهای دوره جورج بوش که میشه 2008 تقریبا به نظر من به طور اگه نگیم 100% تا 70-80% روی کیوتو تأثیر منفی گذاشت. یعنی اصلا نمیگم که اجرا نشد، خیلی ها دوست داشتن اجرا بشه، ولی اون اثرگذاری که باید میداشت رو نداشت. از تو دوره اوباما ما دو سه تا باز مایلستون خیلی جدی داریم که سعی میکنن قشنگ یه ساختار دهی مجدد نسبت به قضیه بکنن که 2009 یه اجلاس مهم داریم، 2012 یه اجلاس مهم داریم که پاریس 2015 میشه اون همه تلاش هایی که اینها انجام دادن تو 6-7 سال که منجر به پاریس میشه. یعنی میخوام بگم که حضور شخصی مثل ترامپ توی اون جایگاه احتمال این که به شدت متأثر بکنه روند کلی این تلاش های تجدید پذیری و اون حالا با این برند اقلیمی رو کاملا میتونه متأثر بکنه، کاملا میتونه متأثر بکنه و فسیلی ها رو جاپاشو سفت و سفتر بکنه، تجدید پذیرا رو یه تکون اساسی بهش بده و اجازه اون رشدی که خیلی ها دوست دارن مثلا این IEA و سبزه و اینا دوست دارن بده، کاملا محتمله که این جلوش گرفته بشه. اما اینکه خب با چه ابزاری، چه جوری، چی کار میخوام بکنن باید وایسیم و ببینیم.
مخصوصا حالا این توضیحات دادی، مخصوصا به نظرم این نکته مهمه که چین لیدر یه جورایی تجدیدپذیرا هم هست و ترامپ هم اصلا دوست نداره که چین بتونه قدرت پیدا کنه توی جهان به طور کلی، یعنی با اون مقابله کنه. و الان میبینیم که چین یکی از وزنه‌های خیلی بزرگ توی توسعه تجدیدپذیرها.
بسیار نکته مهمی است. یعنی حالا من صرفا دو سه تا عدد میگم و رد میشم، تقریبا نیمی از افزایش ظرفیت تجدیدپذیر حالا چه بادی چه خورشیدی توی دنیا داره توی چین اتفاق میفته. فکر کنم حدود نیمی از خودروهای الکتریکی دنیا توی چین داره تولید میشه و به فروش میره. یعنی چین یه حرکت عجیب غریبی رو داره انجام میده تو اون حوزه و این دعواهای تجاری که قطعا ترامپ با چین خواهد داشت یه سرش تجدیدپذیر و باید ببینیم چی میشه.
خیلی ممنون علی جان، توضیحات خیلی خوبت. فکر میکنم بحث جذابی در گرفت و امیدوارم مخاطبین ما هم دوست داشته باشن. پیش بینیت برای دسامبر چیه با توجه به حالا روندهای پیش رو و احتمالاً این مسئله ژئوپلیتیکی که همیشه سایه انداخته روی بازار نفت و حضور ترامپ حالا از ژانویه سال آینده؟
خب برای دسامبر تقریبا من میتونم بگم که مثل نوامبر اگر اتفاق خیلی خاص ژئوپلیتیکی نیفته ما افزایش قیمت نخواهیم داشت. یعنی اینکه ما بریم دوباره روی 80 دلار و اینا من خیلی بعید میدونم، مگر اینکه میگم یک اتفاق خیلی خاص باشه. اما این پس زمینه ژئوپلیتیک که گفتیم حالا بحث آتش بس اینا که شکل گرفت، اتفاقات سوریه که حالا دو سه روزی هم که از ماه داره میگذره معلومه که ممکنه خیلی شدیدتر بشه و ادامه دار بودن درگیری هایی که اسرائیل، ایران، حزب الله و امثال هم توی منطقه خواهند داشت به نحوی خواهد بود که من از اون بر بعید میدونم که قیمت هم منفی بخواد بشه. منفی که میگم یعنی بیش از این کاهش پیدا کنه و بره مثلا زیر توی کانال های کمتر از 70 دلار. فلذا احتمالا ما دوباره شاهد قیمت های تو همین هلوش خواهیم بود.
خیلی ممنون علی جان. خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و پرونده‌هایی که ما به صورت موضوعی منتشر می‌کنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید توی کانال‌های ما توی تلگرام و بله عضو بشین یا ما رو توی لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی هم که منتشر می‌کنیم رضایت دارید و اونو می‌پسندید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و با دیگران هم به اشتراک بذارید. اگرم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.